بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 204 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 36 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. این آیه بیانگر خطر کفر در زندگی می باشد، در دنیا و در آخرت. و می فرماید کسانی که کفر ورزیدند، کفر به الله، چه در وجود ذات الهی، چه در ربوبیت ذات الهی، به اینکه پروردگار مالک و خالق و رازق جهان هستی است و جز او کسی مدبر جهان هستی نیست و جز او روزی دهنده نیست و زندگرداندن و میراندن به دست اوست و پادشاهی جهان هستی به دست اوست، تبارک الذی بیده الملک، و چه در الوهیت پروردگار و اینکه عبادت فقط برای ذات الهی انجام شود و هیچ شریکی برای او قرار داده نشود. کسانی که راه کفر در پیش میگیرند، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر تمام آنچه در زمین وجود دارد، یعنی از آن چیزهایی که به درد انسان میخورد، از مال و اموال و دارایی ها، از منافع، هرچه در زمین باشد در اختیار او باشد، و مثله معه، و مانند آن هم باز به او داده شود، یعنی دو برابر آنچه در زمین وجود دارد از دارایی ها، از تمام ثروت ها، تمام اینها در اختیار داشته باشد، لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه، تا اینکه به عنوان فدای خود روز قیامت آن را پرداخت بکند و از عذاب روز قیامت نجات پیدا بکند. ما تقبل منهم، پرداخت چنین ثروتی از او قبول نمی شود و چنین فدایی از او پذیرفته نمی شود و باید تاوان کفر خود را بدهد. به این معنی که در روز قیامت جز ایمان و عمل صالح چیز دیگری به درد انسان نخواهد خورد. و این مسئله در جاهای مختلف قرآن به شکل‌های گوناگون مطرح است. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، کسانی که راه کفر در پیش می‌گیرند، نه اموال آنها و نه فرزندان آنها هیچ فایده‌ای برای آنها از عذاب الهی نخواهند داشت. و تمام آن وابستگی هایی که در این دنیا وجود دارد در آخرت از هم پاشیده می شود و از هم گسسته خواهد شد. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که انسان از برادر خودش فرار می کند، و امه و ابیه، روزی که انسان از مادر و پدر خود فرار می کند، و صاحبته و بنیه، روزی که انسان از همسر خود و فرزندان خود فرار می کند. تمام این اشخاصی که در این آیات ذکر شدن نزدیکترین افراد به انسان هستند که در این دنیا اگر انسان در گرفتاری گیر بکند و مشکلی برای او به وجود بیاید، اولین کسانی که به ذهن انسان می رسد برای کمک کردن این افراد می باشند: برادر، پدر، مادر، همسر، فرزند. این اشخاص در این دنیا ممکنه به داد انسان برسند، ممکنه مشکلی از مشکلات انسان را برطرف سازند، ولی در روز قیامت تمام این روابط از هم گسسته خواهد شد و هر انسانی در آن روز میگوید نفسی نفسی، من میخوام خودم رو نجات بدم و کاری به هیچ کس دیگری ندارم. در سوره معارج آمده که یود الذین کفروا، یا اول این آیه به این شکل است که ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. انسان مجرم در آن روز دوست دارد، اگر این امکان وجود داشت، آرزو می کند، یودو، ولی چنین چیزی وجود نداره، ولی دوست داره که فرزند خودشو بفرسته جهنم ولی خودش نجات پیدا بکنه. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه، فرزندان خود را بفرسته جهنم و خودش بره بهشت و خودش نجات پیدا بکنه. یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی و صاحبته و اخی و همسرش و برادرش و فصیلته التي تؤوی و آن قبیلهی که به او پناه می دادند، از او دفاع می کردند، از او حمایت می کردند، تمام آن قبیله می گن بر جهنم، من برم بهشت. و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه، و تمام آن اشخاصی که بر روی زمین وجود دارن، چه دور و چه نزدیک، همه برن جهنم، خودش تنها بره بهشت. این آرزو رو میکنه، نزدیکترین افراد و دورترین افراد همه رو حاضر فدا بکنه، ولی چنین چیزی ممکن نیست. این از لحاظ انسانی، از لحاظ مادی هم گفتیم در این آیه آمده و در آیه های مشابه مثانی این آیات که انسان کفار اگر تمام آن دارایی‌های زمین و دو برابر آن در اختیار داشته باشند تا از عذاب جهنم نجات پیدا بکنند، باز هم چنین چیزی ممکن نخواهد بود. در آیه 91 سوره آل عمران اومده که ان الذين كفروا، کسانی که کفر ورزیدند، و ماتوا و هم کفار، و در حالی مردند که کفار بودند، از گناه کفرشون توبه نکردند و بر نگشتند. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، از آنها پذیرفته نخواهد شد، یعنی در روز قیامت، اگر به پوری زمین طلا بیاورد تا به عنوان فدیه پرداخت بکند و خودش نجات پیدا بکنه. چنین چیزی مورد قبول نخواهد بود. تنها چیزی که در روز قیامت به درد انسان میخورد ایمان و عمل صالح، دیگه هیچ چیز دیگری به درد انسان نخواهد خورد از اون چیزهایی که در این دنیا هست. ولهم عذاب علیم، و برای چنین انسانهایی عذابی دردناک وجود دارد. یریدون ان یخرجوا من النار، وقتی که وارد جهنم میشن دوست دارن، میخوان، یریدون که از جهنم بیرون بیان. و این هم باز در آیات مختلف آمده، ملائکه رو صدا میزنن، آن ملائکه‌ای که مسئولیت جهنم بر عهده آنهاست. و نادوا یا مالک، صدا میزنن ای مالک، مالک رئیس نگهبانان جهنم است، لیقضی علینا ربک، به پروردگارت بگو که ما را بمیراند. اول درخواست خروج میکنن، در آیات به این شکل اومده، اول میخوان که یک راه خروجی پیدا بکنن. فهل الی خروج من سبیل، در سوره غافر اومده، آیا راهی برای بیرون رفتن هست؟ وقتی که از این گزینه ناامید میشن، میبینن درها محکم بسته شده، علیهم نار مؤصده، بر آنها کلن و کامل بسته شده، درخواست تخفیف میکنند. و قال الذين كفروا لخزنه جهنم، یا و قال الذين في النار، کسانی که در آتش جهنم هستند، این در سوره غافر آمده، به نگهبانان جهنم میگن که ادعوا ربكم، از پروردگارتان بخواهید، یخفف عنا یوما من العذاب، فقط یک روز، یک روز فقط، به اندازه یک روز دنیا عذاب ما رو کم بکنه. و این درخواست هم مورد اجابت قرار نمیگیره. بعد از اون وقتی که میبینم هیچ راه حلی نیست، میگن حداقل بمیریم و تمام بشه. درخواست میکنن از ملائکه که به پروردگارتان بگی تا ما را بمیراند. لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون. ولی مالک به آنها میگه شما در اینجا ماندگار هستید، نه میمیرید نه از اینجا بیرون میرید و نه هم از عذاب شما کم میشه، بلکه در برخی از آیات اومده که شیئا من العذاب، یک کمی مقدار اندکی از عذاب ما کم بکن. ولی چنین چیزی ممکن نیست. و ما هم بخارجین منها، در اینجا فرمود آنها از جهنم بیرون نخواهند رفت. ولهم عذاب مقیم. یک احتمالی دیگه باقی میمونه، آیا ممکنه که روزی این عذاب به پایان برسه؟ خروج که نیست، تخفیف عذابم نیست، مردن هم نیست. آیا یک روزی هست که آتش جهنم تمام بشه؟ قرآن به این احتمال چهارمم پاسخ داد، ولهم عذاب مقیم، عذاب آنها همیشه گیست. مقیم یعنی پایدار، تمام شدنی نیست. این وضعیت اهل جهنم است و کسانی که راه کفر در پیش میگیرند. به همین دلیل گناه کفر، انحراف کفر یکی از خطرناکترین بازی هایی است که ابلیس با بنی آدم انجام میدهد و اکثر مردم هم این راه را در پیش میگیرند و دچار بازی ابلیس میشن و با او هم بازی میشن و با هم هم وارد جهنم خواهند شد. و وقتی که وارد جهنم میشن شروع میکنن به سرزنش کردن ابلیس که تو این بلا رو سر ما آوردی. ولی خب در آن روز این سرزنش به چه درد انسان میخوره؟ و ابلیس هم سخنرانی میکنه براشون، بهشون میگه که من هیچ سلطه بر شما نداشتم، منچنان که در سوره ابراهیم اومده، و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. تنها چیزی که من در اختیار داشتم اینه که شما رو دعوت بدم، شما رو دعوت کردم به کفر و شرک و الحاد، پذیرفتید، فاستجبتم لی، دعوت منو اجابت کردید. فلا تلومونی ولومو انفسکم، دیگه امروز مرا ملامت نکنید، برید خودتون رو ملامت بکنید. ما انا بمصرخکم، نه من میتونم فریادرس شما باشم، و ما انتم بمصرخی، و نه هم شما میتونید فریادرس ما من باشید. اینی کفرت بما اشرکتمون من قبل، و من کفر ورزیدم وقتی که مرا شریک ذات الهی قرار دادید. من به این کار کفر ورزیدم، من این کار رو قبول ندارم، ولی شما این کار رو کردید. اینم عاقبت ابلیس و طرفدارانش در آتش جهنم. پس انسان باید مواظب باشه، باید حقیقتها رو بفهمه و درک بکنه و پا در جاده کفر نذاره. انسان در این دنیا دچار فتنه های گوناگون میشه که دین او را مورد هدف قرار میده. و امروز هم جامعه ما دچار فتنه شده، کسانی که ندای الحاد و بیدینی سر میدهن، میگن ما دین رو نمیخوایم، یعنی کفر، دارن کفر رو انتخاب میکنند. حالا به سببهای گوناگون، ولی این سببها در روز قیامت به درد انسان نمیخوره. فایده نداره که انسان روز قیامت بگه بار الله من اقتصادم خراب بود، راه کفر در پیش گرفتم، بار الله من فلان چیز نداشتم، راه کفر در پیش گرفتم، من از فلان چیز دنیا محروم ماندم، رفتم راه کفر در پیش گرفتم. اینا دردی از دردهای اهل جهنم را دوا نخواهد کرد، هیچ عذری روز قیامت پذیرفته نمیشه. بله ممکنه زیر فشار، فشارهای گوناگون، فتنه‌های متفاوت، دین انسان تحت تأثیر قرار بگیره، ولی آن انسانی که معبود بر حق خود را میشناسد و حقانیت الله تعالی را درک کرده است، در دین خود به اذن الله ثابت باقی میمونه و دین را از دست نمیده. تابع الله است، نه تابع دنیا. تمام کسانی که دین خودشون را از دست میدن به خاطر منافع دنیاوی است، اونچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن یبیع دینه به عرب من الدنیا. انسان هایی که دین خود را به کالای ناچیزی از کالاهای دنیا می فروشند. بله، ما قائل به این نیستیم که انسان باید در این دنیا سختی های بیشتر بکشه. خیر، باید سعی بکنه، تلاش بکنه تا بتونه یک زندگی خوبی در این دنیا داشته باشه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بارالله در این دنیا به ما خوبی ها رو بده. بلکه در سوره اعراف فرمود که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، چه کسی است که بخواد خوبی های این دنیا را حرام بکنه؟ قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه، خوبی های این دنیا قبل از روز قیامت برای انسان های مؤمنه، یعنی هم در دنیا هم در آخرت. ولی اگر نشد، همیشه انسان هر آن چیزی که در این دنیا میخواد به دست نمیاره. ما کل ما یتمنى المرء يدركه، هر چیزی که انسان تمنا میکنه که بهش نمیرسه. تجر الرياح بما لا تشتهي السفن، گاهی اوقات ناخداها وقتی سوار بر کشتی میشن و در دریا قرار میگیرن، باد برخلاف میل آنها شروع به وزش میکنه. همچنین زندگی ما به عنوان یک ناخدای زندگی، آن اتفاقاتی که برای ما ممکنه بیفته در این دنیا برخلاف میل و اراده ماست، همان گونه که باد برخلاف میل و اراده ناخدا میاد در دریا. پس این اتفاقات میفته، ولی چی چیزی رو از دست میدی؟ مقاومت میکنی، صبر میکنی و دینتو نگه میداری. این راه حله. و سختی همیشه بوده، در زمان پیامبر هم سختی ها بوده، قحطی میشده. خود پیامبر مگه اشرافی زندگی میکرده؟ دو ماه پیاپی در خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم آتشی افروخته نمیشد، هیچی نبوده بخوره. غذای آنها خرما بوده و آب. خرما و آبم نیازی به آتش نداره، ولی دین خود را از دست ندادند. دنیا طبیعتش به این گونه است، گاهی اوقات پروردگار از این دنیا به تو میده، گاهی وقتا ازت میگیره. امتحانات الهی است اینا، و این دنیا اگر برای الله متعال ارزش داشت، به هر کس و ناکسی نمیداد، به هر مؤمن و کافری نمیداد. از آنجایی که همه تو این دنیا مشترک هستن، معنیش اینه که این دنیا نزد الله ارزشی نداره، که همه هستن. دشمن الله هست، ولی الله هم هست و برعکسش هم هست. گاهی اوقات انسانی از اولیاء الله است، ولی در فقر شدید داره زندگی میکنه. الله به اون از این دنیا نداده، پس این دنیا ارزش نداره. همه مانند یک لاشه‌ای که افتاده باشه دور اون جمع شدن و دارن از اون میخورند. و این در احادیث هم آمده که اگر این دنیا در نزد الله متعال به اندازه یک بال مگسی ارزش داشت، به انسان کافر اجازه نمیداد که یک جرعه آب از این دنیا بخوره، چه برسد به این همه نعمت که به کفار داده شده، نعمت‌های گوناگون، ثروت، آب و هوای خوش، آرامشی که دارند، زیبایی‌هایی که از اون برخوردار هستند. به هر حال این مسئله خیلی مهمه. روی گردانی کردن از دین درد انسان را در این دنیا دوا نمی کنه. اون کسانی که کافر شدن و ملحد شدن و برگشتن از دین آیا وضعیتشون بهتر شد؟ چند دولت نصرانی در دنیا داریم، یعنی همون مسیحی، که در فقر شدید زندگی میکنن؟ کشورهای آمریکای جنوبی، ونزوئلا، کوبا، برزیل، آرژانتین، چیلی، این دولت ها در چه وضعیتی زندگی میکنن؟ رفاه دارن، وضعیتشون خوبه، نصرانی هم هستن، مانند دولت های اروپای غربی و مانند آمریکای شمالی، همون دینو دارن. کشورهای اروپای شرقی در چه وضعیتی هستن؟ کشور یونان اقتصادش خوبه، یکی از فقیرترین دولت های اروپای امروز یونانه. اگر مسیحیت مشکل انسان را برطرف میکرد، خب اینا بی نیاز میشدن. این که چند تا کشور در دنیا ثروتمند باشند و در رفاه باشند دلیل بر این نمیشه که راهی که در پیش گرفتن راه درستیه در دین، چون مشابه آنها هم هستن بدبخت، بیچاره، فقیر. سپس در آیه بعدی فرمود و السارق و السارقة فقطعوا ایدیهما. سارق کسی که دزدی میکنه و سارقه و اون زنی که دزدی میکنه، مرد و زن دزد. و دزد زن را در اینجا از سارقه تکرار کرد تا مبادا مثلا این ذهنیت ایجاد بشه که اگر زنی دزدی بکنه از عقوبت معافه. و کسی بیاد بعدها بعد از نزول قرآن بگه قرآن فقط فرمود دست دزد مرد قطع بشه، از سارق و سارق و سارقت و فقط و ایدیه هما، دست آنها را قطع کنید. و این قطع یک قطع حقیقی است، نه مجازی. و این عقوبت مانند دیگر عقوبت هایی که در دین برای برخی از گناهان بسیار بزرگ قرار داده شده که تعداد آنها زیاد نیست، یکی قتل، یکی گناه زناست، یکی گناه دزدیست، یکی هم گناه مبارزه با دین بعد از مرتد شدن. گناه دیگری الان تو ذهنم نمیاد که عقوبت داشته باشه، عقوبت دنیوی. اینها به عنوان سیمخاردارهایی است که کشیده شده در مقابل این چند گناهی که شاید به پنشتا نرسه. و علت این عقوبت ها هم اینه که وقتی این گناه و این جریمه در جامعه رواج پیدا بکنه، جریمه مانند دزدی، همه بشن دزد و عقوبتی هم نداشته باشه، یا اگر عقوبتی داشته باشه جریمه نقدی باشه، یا اگر نباشه 6 ماه زندان باشه بعد بیاد بیرون، امنیت اقتصادی مردم به هم خواهد خورد. و اسلام همیشه مصلحت عمومی را بر مصلحت فردی ترجیح میده. یک فرد اگر نیازمنده حق نداره بره دزدی بکنه، راه‌های دیگری وجود داره. تا اقتصاد جامعه امنیت داشته باشه و مردم بتونن سرمایه گذاری بکنن، بتونن کار بکنن. اگر اون امنیت وجود نداشته باشه، کی جرأت داره فردا بره رو خیابون مغازه باز بکنه؟ صبح که من اون مغازش خالی کرده، دزدم پیدا بشه میگن این جریمه نقدی شده، یا مثلا 6 ماه زندان میکشه بعد میاد بیرون. خب همه جرأت پیدا میکنن، همه میرن دزدی میکنن و امنیت اقتصادی برچیده خواهد شد. در مورد قتل هم همچنین قصاص وجود داره، چون اگر قصاص نبود هر جا دو نفر با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن میزنن هم دیگه رو میکشتن، تمام شد رفت، عقوبتی هم نیست، خبری هم نیست و امنیت جانی مردم به خطر میافتاد. به خاطر همینه که و در مورد زنا هم همچنین، اگر قرار باشه هر کسی بره به ناموس دیگران تجاوز بکنه و اونو به حال خود رها بکنن و کاری باش نداشته باشن، امنیت ناموسی مردم به خطر میافته. پس هر جا داره امنیت به خطر میافته، چه امنیت اقتصادی باشه، چه امنیت جانی باشه، چه امنیت ناموسی باشه، شریعت با قدرت و با شدت برخورد میکنه. میگه دست دوز را قطع بکنید تا درس عبرتی بشه برای دیگران و انجام دادن چنین گناهی تو ذهنشون هم نیاد. نفس انسان وسوسه میکنه، میگه برم از فلانی دزدی بکنم، برم ماشین فلانی بدزدم، خبری هم نیست. ولی اگر بدونه که سیم خارداری اینجا وجود داره به عنوان قطع شدن دستش، میگه جرأت نمیکنه، میگه نمیارزه دستمو از دست بدم. و ما بارها گفتیم که عقوبت‌های شرعی که الله متعال آن را قرار داده، چی در قرآن و چی در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، به علت اینه که اکثر انسان‌ها ممکنه دچار وسوسه بشن و به اصطلاح زبان خوش حالشون نشه، خصوصا اگر زمینه آن گناه هم فراهم باشه. ولی اگر بدونه که این کار رو انجام بده با یک عقوبت شدید دنیوی برخورد خواهد کرد، دست از انجام دادن اون گناه میکشه. مثال واقع آن برای شما میگم تا مسئله بهتر قابل هضم باشه. اگر 100 سال بشینن فرهنگ سازی بکنن که کمربند ایمنی رو ببندید برای سلامتیتون خوبه، کی میبنده؟ این زبان خوشه ولی خب تو کت خیلی ها نمیره، خیلی ها نمیبنده. ولی اگر بگن سر فلکه فلانی پلیسی ساره داره جریمه میکنه، یک عقوبت دنیاوی، همه کمربنده رو میبنده. نفس انسان این گونه است. در خیلی از چیزها شریعت ما را با مسائل ایمانی علاج میکنه، ولی بعضی از مسائل، مسائلی که با ایمان داره حل میکنه، اکثرش فردیست، بین خودت و پروردگارته. چون طرف سومی در آن نیست، عقوبت دنیوی برات قرار نداده، بهت میگه گناه نکن، فلان گناه نکن، دروغ نگو، غیبت نکن، نافرمانی نکن، نمازت بخون، روزت بگیر، زکاتت بده. اینا همه چیزهایی که بین انسان و بین پروردگارشه. ولی وقتی یک طرف سوم داره میاد وسط و اون طرف سوم ممکنه که یک جمع باشن، یک جامعه باشه، دیگه اینجا پروردگار یک عقوبت قرار داره، حق دیگران رو پایمال نکنی. و اینجا ممکنه انسان زبان خوش حالیش نشه. و این قاعده به صورت یک کلیت تقریبا تمام کشورها اجرا می کنند. همه کشورها بعد از اینکه قانون اساسی خود را از مجلس و پارلمان بیرون میارند و به مردم اعلام می کنند با زبان خوش، در نافرمانی هایی که از این قوانین صورت می گیره عقوبت های دنیاوی قرار می دن و رحمم ندارند. میگن هر کسی تخلف کرد باید عقوبت بشه. حالا این عقوبت چه مادی باشه، جریمه مادی، و چه بره زندان و در برخی از کشورها هم اعدام، بسته به نوع جریمه داره. خب چجوره که در همه کشورها و در همه قانونها عقوبت باشه و در دین اسلام نباشه؟ اداره یک جامعه است دیگه، باید مردم را اداره کرد. چون بعضی‌ها به این مسئله خورده می‌گیرن که اسلام دین وحشیگری است، دست رو قطع می‌کنن. خب دست قطع میشه به خاطر چی؟ مگر همین دست نیست که قیمتش دردیه اگر به ناحق قطع بشه؟ کسی بیاد به شما ظلم می‌کنه، دستت قطع بکنه، قیمتش چقدره؟ قیمت یک دست نصف دیه کامل بدنه. نصف دیه کامل بدن 100 شتره، قیمت یک دست 50 شتره. 50 شتره امروز هر شتری اگر ما تقریبا بگیم قیمتش 50 میلیون تومان باشه در این تاریخ 12 اسفند 1401، 50 شترش میشه چقدر؟ 50 تا 500 میلیون تومان، چه 2 میلیارد و نیم. ارزش این دست 2 میلیارد و نیم اگر بناحق قطع بشه، ولی اگر خلاف کرد رفت دزدی بکنه در مقابل 3 درهم تا 4 درهم قطع میشه، چون خودش حق خودش رو پایمال کرده و داره کاری میکنه که زمینه ناامنی اقتصادی رو در جامعه به بار بیاره و این دست حقشه که قطع بشه. همین دست یک جا قیمتش 2 میلیارد و نیمه، همان دست در جای دیگری مقابل 4-5 میلیون تومان قطع میشه. البته تعداد دستهایی که در طول تاریخ قطع شده در مقایسه با تعداد دزدیهایی که شده خیلی کمه، ولی خب این بنوانی که عقوبت وجود داره و الله متعال که ارحم الراحمین، خیر الراحمین، بهترین رحم کنندگان، آنقدر به بندگانش رحیم است که فرمود سبقت رحمتی غضبی، رحمت من از خشم و غضب من سبقت گرفته. یعنی اگر جای باشه که هم بنده کاری کرده باشه که هم مشمول رحمت الهی بشه هم مشمول خشم الهی بشه، در این حالت الله تعالی من رحم میکنه. ولی همین الله رحمان و رحیم برای اینکه امنیت اقتصادی جامعه به هم نریزه چنین عقوبتی رو برای بندش در نظر گرفته و قرار داده. لازم نیست که رحمت اقتضا بکنه که مردم بی بند و بار بشن و هر کاری بخوان بکنن. اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم، هم شدید العقاب هم غفور رحیم. اگر این دوتا نباشه که توازن در جامعه به وجود نمیاد و اداره جامعه به هم ریخته میشه. به هر حال دست دزد به این شکل قطع میشه، از مچ دستم قطع میشه، آن دستی که خیانت میکنه و دزدی میکنه. و اگر این قانون در رزم مسلمان ها اجرا می شد دیگه مردم با خیال راحت مغازه های خود را رها می کردن، نه نیازی به قفل بود، نه نیازی به دزدگیر بود، نه نیازی به چیزی دیگری بود، چون مردم می ترسن دزدی بکنن. ولی هرگاه این شریعت اجرا نشه مردم جرأت پیدا می کنن و دزدی می کنن، چون خیالشون راحته که خبری نیست. جزاء بما کسبا، و این جزاء این عقوبت به خاطر آن کاریه که خودشون انجام دادند، این زن و مرد دزد، نکالا من الله، نکال یعنی عقوبت، این عقوبتی است از نزد الله متعال. برخی از منحرفین میگن منظور از فقط و ایدیهما اینه که دست آنها را از دزدی قطع بکنیم، یعنی اینکه به آنها پول بدیم، بهشون کمک بکنیم، نیازشون رو برآورده بکنیم تا این انسان دزدی نکنه، و اگر این کار بکنیم دست آنها را از دزدی کوتاه کردیم. خب این نکالا من الله رو چی کارش بکنیم؟ عقوبتی است از جانب الله متعال. مگه میشه ما به کسی پول بدیم نیاز اونو برطرف بکنیم و این عقوبت باشه از طرف الله متعال؟ چون خیلی ها دوست دارن که قرآن رو و احکام الهی رو به گونه‌ای تفسیر بکنن که جهان کفر امروز اونو بپسنده، مورد پسند و رضایت جهان کفر باشه، یا به دین رو به گونه‌ای عرضه بکنیم که بقیه از ما راضی بشن. برای همین در این زمینه میگن که نه، منظور از قطع کردن دست قطع کردن واقعی نیست، بلکه قطع کردن معنوی است. دست آنها را از دزدی کوتاه بکنیم، پول بهشون بدیم. ولی غافل از اینه که الله متعال در این آیه فرمود نکالا من الله، این عقوبتی است از جانب الله متعال. والله عزیز حکیم، و الله عزیز است، عزتی دارد که با آن عزت هر کاری که بخواهد انجام میدهد و هیچ کس نمیتواند در مقابل الله متعال قد علم کند. ولی با این وجود حکیمم هست، یعنی قدرت مطلق الله باعث بی حکمتی نمیشه برخلاف انسان ها. انسان ها چه در حد یک انسان چه در حد یک دولت اگر به قدرت والایی برسه دیگه حکمت خودشو از دست میده، به جنون قدرت میرسه. همین کارهایی که آمریکا دیگران انجام میدن در جهان عنوان قدرت های برتر، اینا به جنون قدرت رسیدن و حکمت خود را از دست داده اند. مردم کشی، چقدر در افغانستان انسان های بیگناه را کشتن، چقدر مراسم های عروسی را با هواپیماهای بدون سرنشین بمباران کردند و زن و مرد و کوچک و بزرگ همه را کشتن. این میشه نشان بی حکمتی انسانی که به قدرت رسیده. ولی الله متعال قدرتش همراه با حکمته، عزیز و حکیم. فمن تاب من بعد ظلمه، هر کسی که بعد از ظلمش، حالا این ظلم هر چه باشه بخصوص ظلم دزدی، چون این آیات در مورد دزدیه و دزدی هم یک ظلمه، هر کسی که توبه کرد بعد از ظلمش و اصلح، و بعد از توبه راه صلاح را در پیش گرفت، دیگه خرابکاری نکرد. دزدی خرابکاری است. بعد از توبه یعنی اینکه به توبه خود پایبند ماند. فان الله یتوب علیه، چون انسان الله تعالی توبه او رو میپذیره. پس شرط قبول شدن توبه دو چیزه: اولا واقعا این توبه یک توبه حقیقی باشه، فمن تاب، که در ضمن آن پشیمانی هم وجود داره از اون کاری که انجام داده، و اصلح، و باید به توبه خودش پایبند باشه، نه اینکه دوباره برگرده اون انجام بده، دوباره توبه کنه، دوباره انجام بده، دوباره توبه بکنه و بر همون گناه بمیره. باید راه صلاح را در پیش بگیره بعد از توبه. ان الله غفور رحیم، الله تعالی غفور رحیم، غفور یعنی بسیار آمرزنده، بسیار زیاد، و رحیم بسیار رحم کننده است، از بندگانش میپذیره اشتباهاتشون اگر توبه بکنند، اگر اعتراف بکنند و اگر راه صلاح را در پیش بگیرند. سپس فرمود الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا نمیدانی که مالکیت آسمان ها و زمین از آن الله است، و اگر بخواد عذاب بده عذاب میده، یعذب من یشاء، هر کسی را که بخواهد مورد عذاب خودش قرار میده، و یغفر لمن یشاء، و برای هر کسی که بخواهد گناهانشو میبخشه. والله على كل شيء قدير، و الله تعالی بر هر چیزی بسیار قادر و تواناست. فعال لما يريد، یعنی هر کاری که بخواهد انجام میده، و هیچ کس نمیتواند بپرسد که چرا الله این کار را انجام داد. لا يسأل عما يفعل و هم يسألون، هیچ کس نمیتونه الله تعالی را مورد سوال قرار بده، و برعکس این الله متعال است که بندگان را مورد سوال قرار میده که چرا این کار را انجام دادید. بله در این دنیا گستاخی های صورت میگیره از طرف بندگان متکبر، به ذات الهی اعتراض میکنند و پروردگار اونها را به حال خود رها کرده. برید روز قیامت مشخص میشه. به هر حال در این دنیا الله متعال مهلت میده، فرصت میده. بدترین گناهان را بندگان انجام میدن، گناه شرک، گناه کفر، گناه الحاد، گناه اعتراض، گناه مسخره کردن، گناه ناسزا گفتن، ولی پروردگار اونا رو در این دنیا مؤاخذه نمی کنه، ولشون میکنه به حال خودشون، میگه برید، فرصت بهتون میدم، شاید توبه کردید، و اگر توبه کردید میپذیره، تمام این گستاخی ها رو پاک میکنه. افلا یتوبون الى الله و یستغفرون. بعد از اینکه جمله نصرانی ها را در سوره مائده ذکر کرد که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، قطعا کافر شدن اون کسانی که گفتند الله همان مسیح ابن مریم است. و آیه بعدی آن در صفحه 120، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، قطعا کافر شدن اون کسانی که گفتند الله تعالی یک سوم از مجموعه سگانه الهی است. سپس فرمود افلا یتوبون الى الله و یستغفرون، اینا نمیخوان توبه بکنن و راه استغفار در پیش بگیرن؟ یعنی با این گستاخی بزرگی که انجام دادن بازم الله تعالی داره توبه رو بر اونها عرضه میکنه، تشویقشون میکنه به توبه کردن. به توبه بکنید. شما خودتون رو در نظر بگیرید نفس انسان چجوریه. اگر یکی به شما گستاخی بکنه، بدترین گستاخی ممکن را در حق شما انجام بده و بعد پشیمون بشه، بیاد معذرت خواهی بکنه، آیا به راحتی میتونی بپذیری؟ ممکنه نیاز داری که یک سال، دو سال، سه سال بگذره تو از تو دلت بیرون بیاد. ولی الله متعال بدترین گستاخی ها به ذات الهی کفار میکنن، ولی بازم میفرماد لحظه ای که توبه میکنی من گناهت رو میبخشم، گستاخی تو رو نادیده میگیرم. و این به علت اینه که الله تعالی ارحم و راحمین مانند بشر نیست. بشر کینه داره، کدورت داره، بغض داره تو دلش، ولی الله تعالی لطیف به بندگانش، لطیف به عباده، بهشون رحم میکنه و تمام گستاخی ها رو با توبه پاک میکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.